بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلالت صیغه امر بر وجوب بود. گفتیم که سه نظریه وجود داره. نظریه‌ای که عرض شد که در ابتدا دلالت میگه که امر دلالت بر وجوب و ندب نمی کنه، نظریه‌ای که میگه دلالت بر ندب میکنه، و نظریه‌ای که مایل به این بود و قائل به این بود که دال بر وجوبه. و گفتیم که در بین معاصرین اونها دیگه و متأخرین از دیر زمانی است که دیگه برخلاف مثلا صاحب معالم و امثال اینها که نوعی توقف قائل بودن، الان غالبا میگن دیگه عرض شود که دلالت بر وجوب میکنه. این نظر سوم. اما مهم این بود که در دلالت بر وجوب اقوالی وجود داشت که این اقوال در مباحث فقهی و اصولی ثمره هم داره که به بعضیش قبلا اشاره کردیم. این اقوال عبارت از این بود که بگیم دلالت امر بر وجوب بالوضع است، یک. دو، دلالت امر بر وجوب به عرض شود که انصراف هست. سوم، این که دلالت امر بر وجوب به حکم عقله بدون نیاز به مقدمات حکمت. و چهارم، این که دلالت اون بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت. و قول پنجمی هم در کلمات امام و مرحوم آقای بروجردی بهش اشاره شده که دلالت امر بر وجوب به نحو کاشفیت و اماریت عقلائیه است. ما اونچه که برش تأکید کردیم این بود که قول چهارم را تقویت کردیم و عرض شود که تقریرش هم را بیان کردیم دیگه. گفتیم که در تفاهم عرفی در حقیقت وجوب همون قید عدمی داره و بیان قید اگر در مقام بیان که باشه اگر قید ندب را بیاورد تعین پیدا میکنه. همین که اون قید عدم ترخیص را نیاورد، ترخیص را نیاورد یعنی عدم ترخیص، و این میشه همون وجود. ما از شبت که در نظری که اتخاذ کردیم از شبت که دو تا نکته خیلی مهم بود برای اینکه اون نظر را چه بکنه. یک نکته این بود که این دو نکته مهم بود یک نکته این بود که وجود مرتبه ایست که مقومش عدم ترخیصه، یعنی مقومم نمیگیم حالا اینقدر که مثلا تو بحثای اونجوری بیفته، به هر حال عدم و ترخیص جزء لوازم یا مقومات و مقارناتی است که در باب وجوبه، اما ندب ترخیصه. این یک بحث بود که اون وقت گفتیم که قید که ترخیص قید میخواد، همین که این را نیاورد میشه اون. دوم، نکته دوم این بود که مسئله در مقام بیان بودن به نظر ما خیلی مهم بود. در مقام بیان ترخیص و عدم ترخیص بودن، ببینید ما میگیم که اگر در جایی مولا در مقام بیان نبود دلالت بر وجوبی دیگه وجود نداره. این خودش بهترین شاهده بر این که وجوب نه در وضع، نه در انصراف، نه حکم عقل مجرده. این نکته مهمیه. اگر ما ببینید گاهی میشه در روایات اونها در جایی پیدا میشه که شخص میخواد بیاد اصل خوبی یک چیز را بگه در صدد اینکه این چه حدی از خوبیه و آیا او ترخیص داره ترخیص نداره، در صدد این نیست. همین که در مقام بیان نباشه میگه که خب این امرم همون بعث رو میگه، اما بعثش چجوریه؟ میشه اینجور باشه، میشه اونجور باشه. توجه کردید؟ اگر در مقام بیان نبود دیگه عقل نمیاد بگه که این وجوب رو میخواد بگه، از وضع هم فهمیده نمیشه، انصرافی هم دیگه وجود نداره. وقتی که در مقام بیان باشه اون وقت آدم میتونه بگه که عرشبت که این قید نیاورد، پس اون مرتبه مقصوده، اون وقت عقلم حکم میکنه به این که واجب اطاعت. این روح عرایز ما رو این دوتا نکته میچرخید تو استدلالاتی که قبلا کردیم. این حاصل مباحث گذشته است و ارشاد که تأکید ما بر این است که استفاده وجوب از امر مثل استفاده عینی است، مثل استفاده توسلی است، مثل استفاده تعیینی است، که اونجا دو قسم با اطلاق ما یکی از اونها را تعیین میکنیم. این یک چیزیست که کلیش مورد قبول اصولیین و فقها و اصولیینه که گاهی اطلاق معین احد القسمینه و این در جاییست که اون احد القسمین قیدش عدمیه در مقابل مقابلش که وجودیه، عدمیه در مقابل وجودیه. و علل قاعده هر جا هم دایره بین یک قید عدمی و قید وجودی بشه، مولا هم در مقام بیان باشه و اون قید وجودی رو نداره تعین پیدا میکنه اون قید، مثل باب توسلی، مثل عینی، مثل تعینی و مثل خود وجود. اصل بر وجوب منتها از باب مقدمات حکمت، ولذا باید شما در مقام بیان بودن مولا را بدانید. اگر ندونیم که در مقام بیانه، یا بدونیم که اصلا او در مقام بیان اصل حسن قصه است، رجحانه، جزئیات را اصلا نمیخواد بگه، اونجا شما نمیتونید وجوب را استفاده بکنید.
مثل چی؟
بیان. آخه گاهی دیدید که گاهی دیدید که پدری، خب پدری در مقام میخواد داره خوبی هایی که مناسب شخص بهش توجه بکنه، بدون اینکه توجه داشته باشه به اینکه این حالا با الزامیه یا غیر الزامی، آداب و سلوکی رو بیان میکنه براش بدون اینکه اصلا حالا کار به اون الزام و عدم الزامش داشته باشه. اینجا عقل حکم نمیکنه که باید این رو اطاعت بکنی، میگه در مقام بیان باید قطعی یا باید رجحانی نبوده، اون جامعه را میخواد ذکر بکنه. و حال اینکه اگر وضع بود یا اگر حکم عقل بدون مقدمات حکمت بود، اونجا هم بایستی بگه که بله اینجا واجبه، و حال اینکه این کاملا نیست و لاعقل مورد شکه، شکش هم کافیست دیگه، لاعقل مورد شکه. اون شاغولی که ما با اون داریم تشخیص میدیم که کدام از این نظریات درسته، این نکته است که اگر در جایی در مقام بیان نبود، آیا وضع هست؟ آیا حکم عقل منجز قطعی هست؟ ما میگیم لااقل من التردید، و همین کافیه که بنیان اون نظریات رو فرو بریزه. لااقل من التردید، این اون شاغول اصلی بحث ماست که جایی که پدری در مقام بیان نیست از حیث این درجه حسن قو حسن شی، یا در نهی درجه قبح، درجه شدید یا ضعیف، نه در مقام بیان جامع فقط، آیا این میشه بگیم عقل میگه اینجا بایده، یعنی بایده وجوبیست، وجوبه، یا از خود کلمه ما وجوب رو میفهمیم؟ نه، اتفاقا اونجا میگیم که داره کلیشو میگه و جزئیات هم با رفت جای دیگه معلومش کرد. بله، اونجایی که داره حرفی میزنه که بناس همه جهات رو مشخص بکنه و قید ترخیص نیاورد، اینجا عدم ترخیص ثابت میشه. این نشانه خوبیست برای اینکه ما از شبت بتونیم بحث را به خود واضح‌تر وارد فضای بحث بشیم. اونایی که میگه حکم عقل مستقل بدون مقدمات حکمت، باید قاطعانه بگه عقل من میگه حتی اگر در مقام بیان نیست، عقل میگه این واجبه. حتی اگر در مقام بیان جزئیات حکم نباشه، باز عقل میگه نه این وجوبه. این ما تردید داریم درش، اگر نفیم نکنیم تردید داریم. برای فرو ریختن حکم عقل تردیدم کافی است. ما میگیم عقل ما به طور مستقل بیاد بگه که حتی اونجایی که در مقام بیان بودنش احراز نکردیم، یا احراز کردیم در مقام بیان نیست، بازم عقل میاد میگه که واجبه. این اول الکلام، این امر محرزی نیست. عقل میگه که نه واجبه نه مستحب، میگه یک رجحان مشترک بین این دوتا داره، که نه رجحان مشترک، قدر مشترکشه، منتها چون اینجا قدر مشترک مخیر مردد بین اقل و اکثره، اون اقلش دیگه
قطعیه، یعنی استحبابش درجه یه درجه ای از اون قطعیه. ولی وقتی حکم استحباب میشه که بگیم که همین درجه است و لاغیر، این لاغیرش رو نمیتونیم اینجا بگیم. قدر جامعه یعنی اصل رجحانه، اما این رجحان محددی که بالاترش نیست یا هست اینشو نمیدونی. بله ثواب داره قطعا، ولی ترک عقابه در ترک ثابت شده نیست. چی؟ بله نتیجه عملیش میشه مستحب، ولی نمیتونی شما نسبت بدید که مستحبه، نسبت استحباب نمیتونید بدید، ولی بله ثواب میبرید چون رجحان را آوردی. بله ولذاست که میگیم اگر در مقام بیان نباشه ازش وجوبی بیرون نمیاد، نتیجهش نتیجه عملی استحباب داره، حکم استحباب نمیتونیم اونجا بگیم ها، ولی عملا نتیجهش هم حد استحبابه چون بیشترش چی نیست. و بله
و همین دستور در نزد آخلا قرار بگیرن، عقل باشد و آخلا باشد همین دستور.
بله.
از این مثلا دستور چی میفهمه؟
خب حالا من سوال میکنم ازتون، اگر مولا یک امری کرده یا 10 تا امر گفته پدر یا مولایی و در مقام ریزکاری ها بیان ریزکاری هایی که درجه شدید ضعیفه اینا نیست، اصل کلیش رو میخواد بگه، آیا اینجا عقل میگه که باید بیاری این رو؟
حالا اینجا مثلا عقل دستور نمیده که مثلا عقل مادا باید بسن؟
نه 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 نه،
یک مولای حکیم اگر غلطی هدفی نداشته باشه،
این مقدمات حکمت شد، این مقدمات حکمت شد، مولای حکیم که متوجه قیوده و در چیه علل قاعده در مقام بیان جزئیات هم هست، این همون میشه مقدمات حکمت. بدون مقدمه یعنی تفاوت حکم، این بحثی که داریم میکنیم خیلی بحث مهمی است، یعنی آثار زیادی داره که من حکم وجوب رو از حکم عقل مستقل بفهمم یا از اطلاق بفهمم. ببینید ما همه حرفمون اینه که اگر در مقام بیان بودن رو احراز نکنیم بازم عقل میاد میگه که مولا اینجا واجب است، نه حسن اطاعت ها، واجب است اطاعت، خودش در مقام بیان نبوده که جزئیات رو بیان بکنه، خب برای اون محرز نیست، شکش هم کافی است. ولذاست که استفاده این وجوب ریشه در اون مقام بیان بودن داره، این میشه همون مقدمات حکمت و اطلاق میشه. اگر شما آمدید استاد هستید یا پدر هستید مولا هستید و در مقام بیان کلی رجحان یک سلسله امورید، اصلا ذهنتون متوجه این نیست که این درجه مصلحتش و الزامش 100 تاست یا 90 تاست، اینجا عقل میگه که اینایی که او گفته باید اطاعت بشه چون ولی اون که در مقام بیانم نیست، عقل میگه وجوب اطاعت داره؟ نه بود. اگر در مقام بیان بود و قید ترخیص را نیاورد میگیم باید اطاعت کرد.
در مقام بیان بودن دلیل
نبودن دلیل میخواد. بله حالا اون که اون درسته، اون بحث صغروی قضیه است که حالا کجا در مقام بیان کجا در مقام بیان نیست. علل قاعده قانونگذار وقتی که داره حرف میزنه علل قاعده از جهات تقسیمات موضوع و حکم در مقام بیانه، علل قاعده اینه. بله علل قاعده اینه. در خود خطابات قرآن من بحثیست که نمیدونم کجا اشاره کردم، بحث خیلی مهمیه که آمده، یه عده میگن که خطابات قرآن در مقام بیان تفصیلات نیست، فقط میخواد اصل حکم رو فی الجمله بگه، ولذا در قرآن یک استثنایی بعضی قائلن میگن در مقام بیان نیست، یعنی قرآن مثل یک کتاب قانون نیست که بگیم در مقام بیان همه تفاصیل میشه، که اینم درست نیست، قرآن هم در مقام بیانه، اصل اینه که در مقام بیانه. از مولای حکیمی که در مقام قانونگذاری است و داره نسخه نجات میده، نسخه عملی میده به شما، با این مقدمات اصل اینه که در مقام بیان همه تفاصیل و جزئیاته. خب این تا اینجا بنابراین ما از میان همه اون نکاتی که گفتیم و بررسی هایی که حالا در از
نسبت به اقوال داشتیم، این دو تا مطلب برامون در این که ما را به این نظریه برسونه مهم بود. یکی این که نهایتاً اون حرف قدما یه حرف جا افتاده‌تری است که وجوب یعنی عدم و ترخیص و ندب یعنی ترخیص، این حرف جا افتاده‌تری است. و یکی هم نکته این که باید در مقام بیان باشه تا عقلی حکم رو بکنه، و الا اگه در مقام بیان نباشه عقلی حکم رو نداره. این دو نکته است. و اون نکته دیگری هم که خب مکرر بهش اشاره کردیم، جایی که در تقسیم اقل و اکثری باشه، در مقام بیان هم باشه، قید که نیاره میاد اون قسمی که قید ندارد، قید عدمی داره، اون تعین پیدا میکنه که اینجا وجوبه که عدم و ترخیصه. در تعبدی و توسلی توسلیه، در عینی و کفایی عینیه، در تعینی و تخیلی تعینی، اونایی که قید عدم داره. این چیز عرفی به نظر این میاد و از این جهته که ما تو جمع بین تعارض بین ظهورات و اینها همیشه با توجه داشته باشیم که وجوب را داریم از چی استفاده میکنیم؟ از اطلاق. مقابل این وجوب اگر یه دلالت وضعی بود، علل قاعده اون دلالت وضعی بر این مقدمه، اگه تعارضی پیدا شد. ولی اگر اطلاق بود، وقت دوتا اطلاق ها با هم تعارض پیدا میکنه. اما اگر دلالت امر را بر وجوب بالوضع گرفتیم و مقابل این یک اطلاقی بود، وقت این وضع بر اون مقدم میشه. بلذا حد دلالت این همون مقدمات حکمته و اصال و اطلاقه، اصالت الاطلاقه. پس استفاده وجوب از امر برمیگرده به اصالت الاطلاق، ذیل اصالت الاطلاق قرار میگیره، چیز مستقلی نیست از اصالت الاطلاق. دیگه اینجا اون قول بعدی که قول پنجم باشه که امام بهش اشاره دادن، آیه بروجردی، دیگه نیازی به بحث بیشتری نیست. فقط من به اختصار به اون هم اشاره بکنم که اون قول میاد میگه که عرض شود که امر مولا و بحث مولا از نظر عرفی کاشفیت داره و اماریت داره از وجوب، که این یه باب جدیدی است، بحث کاشفیت. عرض شود که این قول پنجمه، اول وضع بود و دوم انصراف و سوم حکم عقل و چهارم مقدمات حکمت به اطلاق و پنجم اماریت و کاشفیت. عرض شود که بعث و امر از وجوب. چطور شما امارات میگید کاشف از مثلا خبر واحد، کاشف از اون حکم واقع، اماره به سمت اونه؟ اینجا میگن که ممکنه کسی این ادعا را بکنه که نفس صدور بعث از مولا کاشف از وجوبه و اماره بر وجوبه. نمیگیم وجوب دلالت وضعیشه یا حکم عقل اینجا آورده یا مقدمات حکمت میفهمیم، بلکه میگیم یک کاشفیت عقلاییه داره. چطور خبر واحد کاشف از اون مخبر و بهه، خبر کاشف از اون واقعه؟ اینجا هم عرض شود که صدور امر و بس از مولا یک اماره است بر وجوب، یک کاشف از وجوبه. یعنی تو محاورات عقلایی این اماره و کاشف از وجوبه، بدون این که تو محدوده مستعمل و فی و موضوع له و اونها باشه، یا حکم عقل مستقلی ما اینجا داشته باشیم، یا اطلاع مقدمات حکمتی مثلا نیاز باشه. این هم یک نظری است که اینجا گفته شده، که این نظر البته عرض شود که نظر بسیار عجیبیه و نقدهایی در خود تهذیب الاصول به این بعد از اینکه ترک کرده وارد کرده آقای فاضل، بعضی نقدهایی به این نظریه که بیشتر تمایل آقای بروجردی به این سمت بوده، امام هم به صورت احتمال اینو مطرح کرده. نقدهایی در این دو سه جا هست که ملاحظه میکنید. عمده اون نکته‌ای که ما در اینجا داریم همون نکته قبلی است که عرض کردیم، و اون اینه که اگر در جایی مولا در مقام بیان نباشه، باز هم عقلا میگن این کاشف از وجوبه، این فیه تردیدون، اگر نگیم قطعا اینجوری نیست حداقل فیه تردیدون، همین کافیه که این کاشفیت دیگه پاش لغزان بشه. اگر مولا داره اوامری رو صادر کرد، پدر، استاد، مولا، هر کسی، و در مقام جزئیات نبود که این حسن این در چه درجه است، شدیده یا ضعیفه، آیا باز هم عقلا میگن این امر خود صدور بس، این مثل خبر واحد که اماره بر واقع، اینم اماره بر وجوبه؟ نه، این که خود اماره بر اینه که او اراده وجوب کرد، اراده حتمیه داره. این صدور بعث را اماره بر اراده حتمیه میگیرند، حتی اگر در مقام این بیان نیست که این اراده اینجا بخواد بگه که شدید ضعیف، اینها معلوم نیست. ما خیلی احتیاط میکنیم که معلوم نیست، والا فکر میکنم معلومه که وقتی در مقام بیان نباشه کسی این را اماره بر اون نمیگیره. بنابراین باز میبینیم اینجا آثار و نشانه های فی مقام البیان بودن ظاهره.
شما در مقام بیان هستید، این کلام شما اصلا امر اصلاح میشه،
میگه داره توصیه میکنه. نه، چرا امر که در مقام بیان چی؟ در
مقام امر
نه 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 در مقام بیان خصوصیات. نه، مقام مولوی است، میخواد حسن چیزی هم رو بیان بکنه، ولی اینکه چه درجه اون رو در مقام بیان نیست. بله، میگن امر بعثه، منتها اینکه من حالا اینو باید حمله بر وجوب بکنم، نه، در مقام بیان نیست. واقعا در مقام، وقتی در مقام بیان نباشه کسی نمیگه بازم وجوب. اگر در مقام خصوصیات درجه این بحث نباشه و بحثی رو صادر بکنه، بازم میگیم یعنی این وجوب؟ نه، در مقام اون نیست. یعنی اگه به صراحت بیاد بگه که من اصلا در مقام اونو نیستم، من اونایی که حسنی داره، بدون اینکه حالا فکرش نکردم که اصلا بگم این حسن 100 درصدیه یا 80 درصدیه، نه، اینی که شما میفرمایید که پس امر ندبی امر نیست. نه، بله، او در مقام بیان جامع هست، یعنی اصل حسن را میخواد بگه، ولی حسن 50 درصد یا 70 درصد یا 100 درصد اینشو میگه الان فعلا در مقام بیان این نیست، فعلا در مقام بیان این نیستن. گاهی هم هست که تو این حال شاهدش هم اینه که میدونید که اوامر بعضی از تکالیف و اینها به تدریج به سمت وجوب رفت. اول به خاطر اینکه حالت چیز باشه اصلا میگه من اینو میگم، نه اینکه اون امر اول استحباب بود بعد نسخ شد و شد وجوب، نه، اصلا اونجا در مقام بیان جزئیات نبوده، به خاطر این مسئله‌ای کلی واگذار کرده و رفته بدون که در مقام اون باشه. در مقام بیان که نباشه، ما اگر بدانیم که در مقام بیان نیست، میتونیم بگیم وجوب؟ نه، شک هم داریم نمیتونیم بگیم وجوب. این معلوم میشه که نه وضع است، نه انصرافه، نه حکم عقل مستقله، و نه اماریت و کاشفیت، هیچ کدام نیست. وقتی که در مقام بیان باشه، اون وقت این بحث ها پیدا میشه. بله، برای اینکه بحث رو روشن کنیم، شک کم بکنم همینه. من بله، منم هم مثل هر کسی دیگه که میخواد یه استدلالی بکنه، آدم اول یه جای واضح رو میگیره، بعد میاردش اون جایی که واضح نیست. من میگم اگه یه جایی اعلام کرده که من در مقام بیان جزئیات طلبم نیستم، خب از حالا پس معلوم شد که در مقام بیان بودن دخالت داره تو این. اونی که میگه مقدمات حکمت، اون میگه در مقام بیان باید باشه، و ما وقت میگیم که اونجایی هم که تردید هم داری، باز حکم عقل داره که اینجا ما عقل میگه که اصل اینه که در مقام بیان دار، ولی اگه این اصل برامون اعراض نشد در یه جایی که در مقام بیانه، باز هم حکم عقلیه، اماریتیه، این واقعا محل تردید و محل کلامه. حکم عقل بود، اماریت عقلایی است، عرفی عقلایی است، حکم عقلایی است. بله، تفاوتش هم عقل عقلایی، مثل حسن عدل با حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد که حکم عقل نیست، ولی عقلا تو تداول متعارف در معیشت زندگی و تعامل زندگیشون اینه که میگه خبر واحد رو معتبر میدونه، ولی حسن عقل اون حکم عقله که تخلف ازش معنا نداره. این هم همینه، یعنی قول سوم با پنجم تفاوتش هم اینه که اون حکم عقله، این اماریت یه حکم عقلایی است، ولی هر دو اینها وقتی تامه که مقام بیان باشه. و اگر شک بکنیم که در مقام بیانه، ما نمیفهمیم که عقل باز بگه باید الزام. چرا؟ نه، اما اصل را جایی احراز نکنیم، یه قرائنی باشه که نذاره ما اون اصل عمل بکنیم. اصل در مقام عرشبت که قرائن مقابل نباشه. اگر در قرائنی وجود داره که نمیذاره ما بگیم این در مقام بیانه، مثل همین خود آیات قرآن هم دو تا سه در واقع اونایی هم که میگن اطلاق نداره دو نظره. بعضی میگن که میدانیم که در مقام بیان نیست آیات قرآن، فقط ضرب قانون کلی میخواد بکنه و سلام. بعضی میگن اینو احراز نکردیم، شک داریم و طوری قرآن که نمیتونیم اون اصل در مقام بیان بودن احراز بکنیم. بله باید اینو درست کنیم. بله همینطوره. این ولذا ما میگیم تو عمق تحلیل ذهنی یه نکته‌ای باید باشه و اون نکته اینه که در مقام بیان بود و اگر ترخیص میخواست میگفت و چون در مقام بیان بوده و میتوانست ترخیص رو شاهدی براش بیاره و شاهدی برای اون نیاورده، معلوم میشه اون ترخیص خبری نیست ازش. این میشه همون وجود. این ارشاد که جمع این بحث ها ملاحظه کردید که ما در هم حکم عقل، هم حکم هم اطلاق و حتی در خود این اماریت و کاشفیت تقریرهای متعددی بود. ما وارد تفاصیل اون تقریرها همه جا نشدیم، بعضی جاها که مهم بود اشاره بش کردیم. عمده اینه که با یک نگاه کلی در حقیقت نقد شد این چهار نظریه و نظریه اطلاق تحکیم شد. و وللبحث ثمرات کثیره و عدیده فی الفقه، واقعا که ما این وجوب دارید با اطلاق بفهمید. حد اطلاق اینه که اون وقت اگر این اطلاق با جایی که وجوب با یه دلالت دیگری تعارض میکنه، اگر مقابلش وضع بود اون مقدمه، اگر اطلاق بود اون وقت تعارض اطلاقین خیلی حرف راجبش و بعضی میگن دو تا اطلاق که تعارض بکنه هر دو تساقط میکنه و همینجور. در حال حد دلالت امر بر وجوب حد اطلاقی است، ولذا این یک حالت میانه بین این نظریات هم هستا. اون نظریه مثل کسانی که اصلا میگن دلالت بر وجوب نمیکنه، تا اونی که میگه دلالت بر وجوب جزء وضع یا حکم قطعی عقله. ما میگیم نه، دلالت امر بر وجوب عرض شود که دلالتش بر بعث بالوضع و بر وجوب به مقدمات حکمته که در مقام بیان بود، اگر ترخیص میخواست میتوانست به اشاره بکنه و هیچ نشانی که ترخیص رو ازش بفهمیم نیست. این میشه وجوب. نشان ترخیصی که نبود در مقام بیان هم بود، ازش استفاده وجوب میشه. این بحثه که یکی از ثمراتش در همون مقام تعارض ظهوراته و حالا ممکنه ثمرات ریستری هم داشته باشه. این بحث دوم در صیغه ام بود. پس ما در صیغه ام تا به حال دو تا بحث داشتیم. بحث اول در دلالت در این بود که امر دال بر بعثه و اگر قرینه نباشه داییش هم بعث حقیقی است. معانی دیگه غیر بعث حقیقی هم به نحو دایی تون سه چهار نظریه حل کردیم. و بحث دوم هم این شد که امر اگر در مقام بیان باشه مولا حمله بر وجوب میشه. با اطلاق ما وجوب رو میفهمیم. پس دو تا نتیجه تا اینجا گرفتیم. یکی این که بعث اگر صادر بشه حمل میشه بر بعث به دایی حقیقی. دوم این که بعث به دایی حقیقی هم اگر در مقام بیان مولا حمله بر وجوب میشه. عرض شود که
بله، و هر دوی این دلالت ها را از شود که هم حمله بر اون داعی حقیقی و هم حمله بر وجوب، هر دو را با مقدمات حکمت و اینها ما متوجه میشیم، به خصوص حال این وجوب که با استدلالات به نظرم قوی تری میشه چه کرد. پس تا امری آمد و در مقام بیان بود میشه با داعی حقیقی، یعنی حکم داره میگه، نه استهزاء و چنها، و این هم وجوبه این، و هیچ کدوم اینا از وضع و یه حکم عقلی اونجوری نمیفهمی، از همین استظهارات مقدمات حکمت و اطلاق و اینها ما این نکات رو میفهمیم. این دوتا مطلب مهم بود که در صیغه امر مورد توجه قرار گرفت. بحث بعدی که حالا طرحش میکنیم و تفاصیلش بعد میاد، بحث سوم در اینجا اینه که این دوتا بحث در صیغه امر بود، صیغه امر بود که میگفتیم یکی بحث داعی بود که حمله بر داعی حقیقی میشه، یعنی بعث به داعی حقیقی میشه، بعث به داعی حقیقی، یکی همی که حمله بر وجوب میشه، دلایلشو گفتیم. بحث بعدی که حالا بحث در حقیقت دوم میشه که اینجا صیغه بود، یکی هم جمله خبریه در مقام انشاء. ما در ادبیات عرب و ظاهرا در این نکته رو من مکرر عرض کردم که ببین ما بحث های لفظی که میکنیم، مباحث الفاظ که در از شبد که اصول یا هر جای دیگری مطرح میشه، از یک منظر دو نوع بحث لفظی داریم. یک بحث لفظی داریم که مشترک بین لغات و زبان هاست، یک بحث استظهارات و ظهورات داریم که مختص به زبان هاست. بعضی از ظهورات لغوی یا ظهورات که ما میاریم اینا ظهورات لغت عربه، لغت فارسیه، ولی عمده مباحث الفاظی که ما در اصول مطرح میکنیم اختصاص به زبان عرب نداره، مشترک بین زبان عرب و غیر زبان عربه. اینو کاملا توجه داشته باشید. گاهی چرا هست، گاهی هست که یک کمی زبان عرب داشته، ولی عمدتا مباحث مشترک، مباحث صیغ و عام، مباحث اوامر، نواهی، اینا عمدتا بحث‌های مشترک بین همه زبان‌ها. شما تو هر زبانی برید بالاخره یه صیغه امری دارن، همین بحث‌ها دربارش مطرح میشه. آیا به داعی حقیقیه یا نه؟ آیا حالا که به داعی حقیقی شد وجوبیه یا ندبیه؟ هر زبانی داری. و عمده مباحث الفاظ در اصول مباحث مشترک بین زبان هاست و اختصاص به یک زبان ویژه ای، یعنی زبان عربی نداره، زبان های دیگه مشمول همین بحث هست. خب حالا این نکته که چه؟ یکی از مسائلی که باز در زبان عرب و در غیر زبان عربی وجود داره اینه که جمله های خبریه عرض شود که بله در مقام انشاء به کار میره. در لسان روایات فعل مضارع به خصوص خیلی کاربرد رو داره، میگه یغتسل، یتوضا، یصلی. از امام سوال میکنه که اینجوری مثلا، یا یعید الصلاة، میگه اینجور نماز خونده، اینجور شد چیکار بکنه؟ حضرت محمد یعید الصلاة. کاربرد سیاق مضارع در طلب و بس الا ما شاء الله در روایات بعید نیست که بگیم اکثر از خود صیغه امره. شما الان وسایل رو که باز بکنید غالبا اینطوره، یصلی، یتوضا، کسی اینجوری عمل کرد، اینجوری عمل کرد، حضرت محمد یعید الصلاة، یتوضا، عرض شود که و همسایه، یتوبو. خیلی صیغه مضارع ما داریم که در مقام، گاهی هم البته صیغه ماضی هم به کار میره. جمله خبریه که مثلا بگه که هو معید للصلاة مثلا، این خیلی کم داریم، خیلی کمه. حالا راجع به این تفاوت اینا یه بحثی در آینده خواهیم داشت. خب این بنابراین اصل این قصه ظاهرا در زبان‌های دیگه هم باشه، زبانهای دیگه هم اینجور کاربردی داشته باشه. سوال میکنه که مثلا چه کار بکنه، میگه که تا این مسئله سوال میکنه، میگه نمازش رو قضا میکند. توجه کردید؟ گرچه حالا شاید کمتر باشه، تو عربی خیلی رواج داره، ولی تو زبانهای دیگه هم امکان این حمل هست. خب عرض شود که اینجا در این جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار میره، ما باز دو تا بحث داریم، دو تا بحث در اینجا داریم. یکی این که عرض شود که این کاربردش در مقام انشاء، این کیفیت این عرض شود که استعمالش را مشخص بکنیم، چجوری جمله خبریه نسبت صدوریه رو میرسونه. وقتی میگه ضرب زیدون، یعنی این از او صادر شد، یا یضربو، یعنی این از او صادر خواهد شد، مثلا ایقاعی درش نیست. خب چطور ما از اون انشاء میفهمیم و انشاء فهمیدنش چگونه در اون استعمال شده؟ یکی هم در دلالت بر وجوبشه. آیا دلالت بر وجوب میکنه نمیکنه، بعد از این که اون کیفیت استعمال را حل کردیم. عرض شود که در اصل این که این امر استعمال میشه نمیشه هیچ تردیدی کرد، و کسی بخواد تردید بکنه هزاران روایت رو باید بذاره کنار، اون که نمیشه، همش یختصل یا اید یا توزه یا سلی اصلا یبی و یشتری و امثال اینا، همه در مقام اینه که یعنی اشتر، اقتصل، توزه و امثال اینها. بحث اول در اینجا اینه، اینم بحث دومه. در بحث اول عرض شود که حالا از یک منظر کلی دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که عرض شود جمله اصلا استعمال شده، استعمال در انشاء شده. یک نظریه هم اینه که نه، استعمال نشده، این در مرحله استعمال در انشاء نشده، بلکه عرض شود که در مرحله استعمال و کاربرد لفظی نیست، بلکه در مرحله دائی اون این هست. که این دو تا بحث رو حالا شما عمده اینجا در کفایه و آقای خویی و اینا رو ملاحظه بکنید، و مرحوم شهید صد تا فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.